بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره ظواهر، آیا ظواهر مفید ظن یا ظواهر مفید قطع؟ فعلا درباره ظواهر صحبت میکنیم، کار با قرآن نداریم. بعد از تعطیلی ان شاء الله سراغ ظواهر قرآن میرویم. عرض کردیم نوع علمای ما معتقدند ظواهر دلالتش ظنی است، ولذا میگن استثناء خورده. الاصل عدم حجیت الظنون الا الظواهر، و دلائلشون را دیروز عرض کردیم. میگن 7 تا 8 تا احتمال هست، متکلم قصد معنا نکرده، قصد معنای مجازی کرده، قرینه نیاورده، متکلم شوخی کرده، متکلم توریه کرده، متکلم تمرین کرده، عام گفته، خاص اراده کرده، مطلق گفته، مقید. چون این احتمال ها هست نمیتونیم دلالت ظواهر را قطعی بگیریم. ما در اطراف این مسئله نظری داریم، مطرح میکنیم، ممکنه نظر ما هم خطا باشد، اما قابل بحث و بررسی است. اون این است که فرق بین ظاهر و نص چیه؟ آقایان باید فرق نص و ظاهر را به روشنی بیان کنند. ظاهر اون است که دلالتش تامه اما قابل تأویل هست، به گونه ای که اگر خلاف ظاهر حمل کنی قابلیت دارد، اما مؤاخذه می کنند شما را، میگن چرا خلاف ظاهر رفتار کردی؟ ظاهر دلالتش تامه اما قابلیت تأویل هست، مثل عام و خاص. عام و مطلق، معذرت میخوام، دلالتش تامه اما قابلیت تعویل دارد، که عام بگیم بعدن تخصیص بزنیم، مطلق بگیم بعدن قید بزنیم. نص قابلیت تعویل را ندارد، قل هو الله احد قابل تعویل نیست. گاهی آقایون میگن که نه، ظاهر آن است که احتمال خلاف درش باشد. این نه، ظاهر نیست، اگر احتمال خلاف آمد می شود مجمل. احتمال خلاف نیست، دلالتش دلالت تام نیست، اما قابلیت تأویل دارد. کسانی که میگن ظاهر اونی که احتمال خلاف درش می دهیم، این احتمال را موقع سما می دهند یا بعدها؟ موقعی که متکلم حرف می زند شما احتمال خلاف می دی، این معنیش این است که ظاهر نیست، خلاف فرضه. اگه بگید نه، بعدها من میرم تعمق می کنم، فکر می کنم، احتمال خلاف می دهم، این کار عقلا نیست، این کار انسانهای دیگری است. عقلا همانه که در مقام سما شنیدن همان را میگیرن، بعدها برن فکر کنن، با علم ایقوف ایجاد احتمال خلاف کنن، این سرویه روش عقلا نیست. پس اگر از ما بپرسن ما هو الظاهر، میگیم دلالتش بر مراد تمامه اما قابلیت تأویل دارد، کلام و مطلق. نص قابلیت تأویلم درش نیست. تفاوتش این اینکه میگید نه ظاهر احتمال خلاف میدهیم، این دیگه ظاهر نیست، این میشود مجمل، دلالتش باید تام باشد. قایت ما فی الباب دلالت تام مقول به تشکیک، گاهی تام بس که قابلیت تصرف درش هست، گاهی قابلیت تصرف درش نیست. در ظاهر قابلیت تصرف هست، اما در نفس قابلیت تصرف نیست. اذا علمت هذا، دو مقدمه را در نظر بگیریم. یک، متکلم دو اراده دارد، یک اراده استعمالی و یک اراده جدی. گاهی اراده استعمالی از اراده جدی تماماً جدا می شود، تماماً. مثلا متکلم شوخی کند، از کنم خدمت که بگد اکرم زیدم، بعدن بگد بل شوخی میکردم. در اینجا اراده استعمالی هست، اما اراده جدی تماماً نیست. گاهی هم نه، برخی هست برخی نیست. کما اینکه عام بگد، بعدن عام را تخصیص بزند. در مورد تخصیص هم اراده استعمالی هست، هم اراده ببخشید در اون باقی مونده، باقی مونده تحت العام، هم اراده استعمالی هست هم اراده جدی. اما اونی که خارج شده الا الفساق، اراده استعمالی بوده، اراده جدی نبوده. اذا علم که هذه هاتین المقدمتین الاولا، آقای نعمانی، الاولا ملفر بین الظاهر و النص، ظاهر دلالتش تامه، قابلیت تصرف دارد، نص قابلیتش دلالتش تامه، قابلیت تصرف نداره. کسی که بگد ظاهر اونی که درش احتمال خلاف میدهیم حین السماع، این خلف فرضه، این دیگه ظاهر نمیشود، میشود مجمل. دو، اراده استعمالی و جدی گاهی از هم 100% جدا میشوند. آدمی که شوخی کند بگد اکرم زیدن، استعمالی هست، جدی اصلا نیست. گاهی نخی 50-50، اکرم العلماء الا الفساق، در عادل هم اراده استعمالی هست هم جدی، ولی در فساق استعمالی هست جدی نیست. اذا علمت هاتین المقدمتین، عرض میکنم شما از جناب ظواهر چه میخواهید؟ رسالت ظواهر چیست؟ وظیفه ظواهر چیست؟ احضار المعانی المستعمله المراد الاستعماری فی ذهن المتکلم. کار کرد دیگه، غیر از این کار دیگر ندارد که. بله مخاطب، من باید معانی استعماری را، مراد استعماری را در ذهن مخاطب ایجاد کنم. کردم. بگید نه، 8 احتمال است، 8 احتمال بشمار. اراده نکرده، مجاز گفته، قرینه نیاورده، شوخی کرده، تمرین کرده، عرض کردم خدمت که توریه کرده، مطلق گفته، مقید. اینا که بر عهده ظواهر که نیست که، اینا اصلا خارج از وظیفه بنده است. وظیفه من این است که مراد استعماری را در ذهن مخاطب ایجاد کنم، و الا اینها کار با من نداره. اصلا این احتمالها را کسی دیگر باید جواب بگد. کسی دیگر کدومه؟ میگن اصول عقلایی. اصل این است که متکلم در مقام تفهیم باشد اولی. اصل این است که متکلم اگر مجاز گفت قرینه بیاره. اصل این است که متکلم جدی سخن بگد نه شوخی. اصل این است که متکلم توریه نکند. اصل این است که متکلم در مقام تمرین نباشد. اصل این است که متکلم عام که میگد عام اراده کند، مطلق که میگد مطلق. این دردها را اصول عقلایی باید جواب بدهد، نه من ظواهر. من ظواهر خلقنا مراد استعماری را در ذهن مخاطب ایجاد کنم کردم. فیسیر دلالت الظواهر علی مراد استعمالی، بگو خبرش. فیسیر دلالت الظواهر علی مراد استعمالی دلالتا قطعیتا احضار المراد استعمالی فی ذهن المخاطب. این 7 احتمال 8 احتمال دردیست ارتباط به من نداره، دردیست درمانشم اصول عقلائیه هست. این اولا. و ثانیا اگر همینها سبب بشود که ظواهر دلالتش زندی باشد، دنبالش رو باید بگیم نصوصم دلالتش زندی است، چون همه این احتمالات در نصوصم هست. فخرجنا به تلک النتیجه، کدوم نتیجه؟ دلالت الظواهر علی المراد الاستعمالی دلالت قطعیه، بنابراین ظواهر استثناءش منقطع، استثناءش متصل نیست. گفتیم الاصل عدم حجیت الظواهر، عدم اصلیت الظنون الا الظواهر، ظواهری که در ظنون داخل نیست. این خروجش استثناءش بشود منقطع نمتصل. ستا ستاره بزنیم ثم نگاه کنیم، کم کم دخواهم اوج میگیریم، سب کنیم، پربالم را نشکن، پربالم نشکن، ستا ستاره بزن ثم کم کم میخواهم اوج بگیریم. چطور؟ بگیم دلالت الظواهر علی المراد الجدی ای زن قطعیه. این دیگه پرواز بالاتره. تا حال ارز کنم در 2 کیلومتری پرواز بکردیم، میگفتیم دلالت الظواهر علی المراد الاستعمالی قطعیتان نیست، 2 تا 4 تا شد. احضار المعانی فی ذهن المخاطب. الان میخوایم نه، پرواز در 10 کیلومتری بالا، حتی بگیم دلالت الالفاظ علی المعانی الجدیه از کنم قطعیتون. چرا؟ شما از کنم خدمتون که به وجدانتون حواله میکنم، در دنیا همه مردم با هم سخن میگویم، رئیس با مرؤوس، استاد با معلم، عرض کردم بنا با کارگر، همه با هم حرف میزنن. بینکم و بین الله، آیا در اون موقع شک میکند که مراد جدیش همین است یا نه؟ منتقل میشود به همین مراد جدی، میگد مراد جدیش اینه. همه ماها در خانواده داخل خارج با ظواهر صحبت میکنیم، هیچ وقت نمیگیم مراد استعمالیش قطعیه اما مراد جدیش مزنونه. همه مردم یقین برش حاصل میشود که مراد آقا اینه. نه تنها این ظواهر مردم را به مراد استعماری رهبری بکند، حتی به مراد جدی هم رهبری میکند. مردم تلقیشون تلقی جدیه، تلقی شوقی نیست. به قول حضرت امام نه در اینجا میگفت این حرفها حرفهای مدرسه است، در مدرسه این مسائل پیدا شده و الا توده مردم که با هم سخن میگوین هیچگاه در مخیل اینها این نیست که این مرادش استعمالیه، مرادش جدی نیست. میگه هم استعمالیه و هم جدیه. عملا تلقی مردم اینه. این قول چطور میتونم بگیم دلالت الفاظ بر مراد جدی قطعیه؟ حالا استعمالی را قبول کردیم چون استعمالی خفیف المعونه از احضار المعنا فی ذهن المتکلم، اما مراد جدی قطعی باشد با این هشت احتمال چه کنی؟ این هشت احتمال با وجود این هشت احتمال نمی شود به مراد جدی پی برد. بله این هشت احتمال در مراد استعمالی مضر نیست، اما در مراد جدی مضر. این قول این باید حلش کنیم. این هشت احتمال نسبت به مراد استعمالی مضر نیست. مراد استعمالی یعنی چه؟ احضار لبرا باز کن، احضار المعنا فی ذهن المخاطب. این هشت احتمال باشد یا نباشد احضار هست، اما تو پروازت خیلی بالا شد، بگید حتی نسبت به مراد جدی هم قطعیه. این هشت احتمال اجازه نمیده. این قلت نوع مردم از این هشت احتمال غافلن، توده مردم که با هم حرف میزنن این هشت احتمال تو ذهن اونها نیست. مثل معروف میگن شیخ بهاءالدین وارد آسیاب شد، دید آسیابان یک زنگی را به گردن اسب بسته است، این اسب میچرخد، عرض کنم شیره را مثلا گندم را آب میکنه. گفت این زنگ را برای چه بستی؟ آسیابان گفت بستم که اگر صدا نکرد بفهمم ایستاده، برم بزنم بگرده. گفت حالا اگر آمد ایستاد سرش را تکون داد اونجا چه میکنی؟ گفت شما را گول زده. گفت آخون برو این اصول نخونده، این علم اصول نخونده، این اسب من این علم را نخونده که بیستد سرش را تکون بدهم. این احتمال ها اصلا در ذهن عقلا نیست، ولذا هم به مراد استعمالی یقین پیدا میکنن و هم به مراد جدی. بعد اگر این هفتا سبز بشه حق با شماست، به مراد استعمالی ضرر نمی زند، اما به مراد جدی لطمه می زند. اما خوشبختانه این هفت احتمال در ذهن عقلایی که با هم سخن می گویم نیست. شما یه درد مصنوعی درست کردی و یه دواء مصنوعی هم ساختی. درد مصنوعی کدوم؟ درد مصنوعی کدوم؟ این هفتا. این هفتا درد را درست کردی، یه دواء مصنوعی هم ساختی، گفتید اصول عقلائیه. ما میگیم اصلا در بیمارستان ما، در بهداشت ما چنین دردی وجود ندارد تا به این اصول عقلائیه متشبس بشیم. این اصول عقلائیه در جایی است که این احتمالات در ذهن عقلای مردم باشد. رادیو تلویزیون سخن میگوید، واعظ حرف میزند، استاد درس میگد، همه مردم همینطوری که به مراد استعمالی یقین پیدا میکنند، به مراد جدی هم یقین پیدا میکنند. این 7 احتمال یا 8 احتمال در ذهن مخاطب جوانه نمیزند تا بگیم این درد اصول عقلایی همچی آقا درمانش در هم چیزی نیست. ولذا از نظر بنده ظواهر هم مفیده، دلالت قطعیه بر مراد استعمالی که واضحه، احضار المعنا فی ذهن المخاطب، و هم نسبت به مراد جدی. چرا؟ چون این 7 احتمال سالب به انتفاع موضوع در ذهن توده مردم نیست. زراره که از کلام امام صادق استفاده میکرد، هرگز این 7 تا 8 احتمال در ذهنش نبود تا بیاد این دردها را با اصول عقلائیه معالجه کنه. سپس در به در بزنه. سم بله.
بران تر بزن.
عرض کردم خدمتتون که در عرض کردم ظاهر اونست که عرض کردم خدمتتون که قابل تأویل باشد، نص قابل تأویل نیست. اما در شریعت یه استثنایی هست که اشکال این آقا اشکال خوبیست که من جواب بدم. بله، گفتیم هر موقع که متکلم حرف زد، هم مراد استعمالی قطعیه هم مراد جدی. حضرت ایشان اشکال میکند، خب بچه را در عموم مخصص بعدن میاد، مطلق مقید بعد میاد. بله، در محیط تشریع در عام و مطلق این مسئله قابل بحثه. مطلق نمیتوان به زودی جذب پیدا کرد که هم مراد استعمالیه هم مراد جبی. این محیط تشریعه. فعلا بحث ما در محیط تشریع نیست، محیط توده مردمه. بله، در محیط قانون گذاری در دو مورد جز مشکله، یک عموم، دو خصوص. البته در اینجا جز مشکله، ولی این خصوصیت محیط در محیط تشریع همیشه مخصص را کنار عام نمیگن، مقید را کنار مطلق نمیگن. این خصوصیت محیط. بحث ما در مطلق ظواهر است. بله، در محیط تشریع در مطلقات و عموم یقین به مراد جدی مشکله. ثم آقایان که میگن، بحث ما عرض کردن فعلا مطلقه، ثم آقایان بگن دلالت الفاظ بر مراد جدی نیست، چیز قطعی نیست. حالا نمیگن که مراد استعماری یا مراد جدی، ظاهرا همون مراد جدی را میگن، و الا استعماری که روشنه. اگر واقعا دلالت الفاظ، دلالت ظواهر بر مراد ظنی باشد، پس قرآن ظنی و دلاله میشه. اگر ظنی و دلاله شد، اعجازش هم میشود ظنی. این یک تادگ فاسد عجیبیست که توجه به این نشده. اگر میگیم دلالت الفاظ، دلالت ظواهر بر مراد جدی ظنیه، پس از اول تا آخر قرآن دلالتش بر مراد جدی می شود ظنی. اگر ظنی شد، اعجازش هم زدی میشه. چرا؟ چون قرآن بگد قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. سوره اسراء. من کجا بفهمم که این قرآن ما فوق کلام بشره؟ بعد از سه مرحله. یک، در خود معانی قرآن تفکر کنم. یک، بعدن بیام در کتب بشر، کلام بشر تفکر کنم. بعدن ببینم این کلام ما فوق کلام بشره. سه مرحله میخواد. المرحله الاولا در خود قرآن تأمل کنم لفظاً و معناً. بیام کلام بشر را هم لفظاً و معناً فکر کنم. سه، قضاوت کنم که کلام خدا ما فوق کلام بشر. اعجاز قرآن این سه پایه را داره. یک، پایه اول در لفظ و معنا، پایه دوم در کلام بشر، پایه سوم مقایسه کنیم برتری را بفهمیم. اگر دلالت قرآن بر معانیش پایه قطعی نداشته باشد، آقایان میگن نتیجه تابعه، نتیجه تابعه اخص مقدمته. اعجاز قرآن تنها با الفاظش نیست، الفاظ مع المعانی. الفاظ قرآن زیبا این نیست، الفاظ همراه با معانی. اگر دریافت من از قرآن دریافت ظنی باشد، یک مقدمه می شود ظنی، نتیجه هم می شود ظنی. اعجاز قرآن می شود ظنی، اعجاز ظنی دیگه به درد نمی خوره. غفلت شده است از این اصراری که چند قرن است میگن از ظواهر من الظنون، از ظواهر من الظنون. حالا اراده استعماری که روشنه، حتی جدی هم میگن من الظنون. اگر هست پس دلالت القرآن علی المراد جدی بگو ظنیون. اگر ظنی شد یک مقدمه، دیگه نمیتونم بگم القرآن معجزتون قطعیه، باید بگم القرآن معجزتون ظنیه. این قول بعضی از آیات قرآن که نسه، اونا میگیم معجزه، ظواهر را نمیگیم. اونی که نسه است به قل هو الله احد، چون اون قطعیه از این نظر میگه معجزه قرآن معجزتون قطعیه. همه آیات را نمیگیم، بلکه بخشی از آیات میگیم. کدام بخش؟ نص باشد. قل تو این خلاف ظاهر قرآنه. ظاهر قرآن من اوله الی آخره معجزه است. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. در جای دیگر دارد قل فأتوا بعشر سور مفتریات. بگید این پیغمبر این قرآن را افترا بسته، ده تا از این سوره هایی که شما میگید دروغه بیارید. در جای دیگر میفرماید یک آیه از این آیات قرآن بیارید. بنابراین تنها نسش معجزه نیست یا هوش، تنها نسش معجزه نیست، بلکه ظواهر. نمی شود ظواهر معجزه قطعی باشد مگر اینکه دلالت ظواهر هم بر مراد استعماری و هم بر مراد جدی قطعی باشه. بله، یه جرا باید استثناء کنیم. اگر محیط محیط تشریع شد، در محیط تشریع چون سیر بر تفکیک مخصص از عامه و مقید از مطلقه، اونجا ممکنه نسبت به دلالت جدی قاطع نباشیم. و این یه قرینه متصله دارد که قرینه متصله همان مقام تشریع، و الا مقام تشریع را کنار بگذاریم ابدا این احتمال ها در آنجا نیست. اقلا همچنین احتمال نمیدن تا شما این درد ساختگی را با اصول اقلایی معالجه کنید. الا ترا ولید ابن مغیره، آقای کنالی میگه مغیره نخون، مغیره بخواند، ولید ابن مغیره، پدر عرض کنم خدمت خالد ابن ولید ابن مغیره، رفت خدمت پیغمبر اکرم، گفت یبن اخی از آن سحرت برای من بخوان. حضرت آیاتی از اوائل سوره فصلت یا سوره مؤمن را خواند. این عرض کنم تحت تأثیر کلام پیغمبر قرار، قرآن پیغمبر قرار گرفت، آمد پیش قریش. ابو جهل گفت عمی چه شد؟ گفت سمعتو من النبی، من اسمش نمیگم که مجلس به هم نخوره، سمعتو من النبی کلامن لا یشبه کلام الانس ولا کلام الجن، ان اعلاه لمسمر و ان اسفله لمغدق، شاخسارش پر از میوه هست، ریششم در آب لمغدق. عرض کنم خودش درک کرد این مسئله را، نه اینکه جناب ورید گفت دلالت این قرآن بر معانیش زنی است، و اگر زنی بود نمی گفت این جمعه را، لقد سمعت کلام لا یشبه کلام الانس والجن، عرض کنم اعلاه لمسمر و اسفله لمغدق. بنابراین ما نظرمون این است که دلالت ظواهر، اما ظاهر اون که من میگم دلالتش تامه، قابل تأویل هست، نص دلالتش تامه قابل تأویل نیست. دلالتش هم بر معانی استعمالی قطعیه، ظاهرا خیلی روشن، حتی بر مراد جدی هم قطعیه. چرا؟ چون این هفت احتمال تو ذهن اونها نیست تا بگاییم این درد را با اصول اقلائیه معالجه کنیم. اللهم اذا کان المقام مقام التشریع، در آنجا قرینه است که عام و مطلق دلالتش بر مراد جدی قطعی نیست. تمر کلامو فی مطلق الظواهر، فصلن فی ظواهر القرآن، تا حال بحث ما در مطلق ظواهر بود، الان وارد می شویم فی ظواهر القرآن که خودش برای ما محل بحثه، می ماند انشاءالله برای عرض کنم ماه عرض کنم محرم. حدیثی که ما انتخاب کردیم، قال الصادق علیه السلام لیس من اخلاق المؤمن الملق، لیس من اخلاق المؤمن الملق ولا الحسد. مؤمن از دو اخلاق زشت پیراسته، یک الملق تملق، انسان فردی را ستایش کند در حالی که این ستایش موادش درونی است. آدم هایی که کم ظرفیتن شخصیتشون پایینه، خیلی به خود معتقد نیستن، اینها در مقابل کسی که از اون درآمد دارن شروع میکنن به تملق. عرض کردم خدمتتون که سابقا شاعران که درباره جابران می‌رفتند شعری را برای پادشاهان و وزرا می‌گفتند، اونها را می‌کردند الهن سانگان. می‌فرماید لیس من اخلاق مؤمن الملق، تملق نمی‌گه. اگرم بناس انسانی را بستاید، مطابق واقع بستاید، کمتر نباشد که توهینه، بیشتر نباشد که تملقه. ولل حسد، اگر واقعا یک کسی به مقامی رسیده هست، حسد یعنی چه؟ شما هم کوشش کن به اون مقام برس. حسود خودش را میخورد، زندگی خودش را تباه میکند، ضرر هم به دیگری نمیرسونه. مرد مؤمن تکیگاهش خداست، اگر ستایش میکند در حد واقع، تکیگاهش خداست، هرگز راضی ضرر مؤمن نمیشود، بدخواه دیگری نمیشود. یکی از علما طول عمر داشت، از او سوال کردن که شما این طول عمر را از کجا پیدا کردی؟ گفت من در طول عمرم بدخواه کسی نبودم. بدخواهی زندگی انسان را تباه بکند، خوابش، بیداریش همیشه در فکر دیگرانه، به مقامی نبیرسه. لیس من اخلاق مؤمن التملق وليس من اخلاق المؤمن الحسد الا في طلب العلم. در طلب علم عرض کردم خدمتتون که تملق مشکلی نیست، یعنی که در طلب علم تملق مشکلی نیست. ناچاریم که اگر میخواهیم از یه نفر دست یاد بگیریم، او یه مقدار عرض کردم سنگینه، مانع ندارد انسان دستش را ببوسد، پایش را ببوسد، کفشش را جفت کند تا از او بهره بگیرد. این نوع تملق هایی که در این حده دروغ نیست. شما ها میگید مجامله، عرب ها مجامله را به تعارفات میگن. اینجور جاها مانع ندارد، هستن کسانی که حاضر نیستن. فرض کنه استرلاب را خوب بلده، استرلاب یه علم خوبی است، منطبق بر مثلثات پیچیده است. واقعا هستن کسانی که در ایران بر استرلاب واردن، ولی به این زودی حاضر نیستن علمشون را به دیگران بیاموزن. اونجا تملق مانع نداره، دروغ نیست. یکی دیگر هم حسد، ولی باید حسد را معنا کنیم چیز دیگر. گفتن مؤمن حسد نمی ورزد، اما قبطه می کنه. حسد در اینجا قبطه است، و الا حسد به اون معنا یعنی در واقع می بیند بالا رفته، در خود این یه نوع جوششی پیدا می شود که من هم به مقام بالا متوسل شدم. این حدیث ما. و اما تکلیف ما در این 15 روز وقتی درس معلومه که شروع میشه، عاشورا چه روزیه؟ بله، بله، چهارشنبه بعد از عاشورا، چون عاشورا پنجشنبه است.
عاشورا پنجشنبه؟
بله، قهرن هفته آینده چهارشنبه. خب اما تکلیف ما در این 15 روز کمتر و بیشتر مقداری مراقب مقامات اهل بیت باشیم، مردم را به اهل بیت متوجه کنیم، چون دشمن تنها اهل بیت را نشانه گرفته. اینها به عوامل مختلف میخوان اهل بیت را از مردم بگیرن. ما باید برای حفظ نظام خودمون و مذهب خودمون اهل بیت را بالا ببریم. اونهایی که از در وهابیت یا از در تکفیری وارد می شوند، ضرر اینها را به مردم گوشزد کنیم که مبادا این هسته یا این میکروب در کشور ما پیدا بشه. اینها انسانهایی هستند که نه بر کوچک نه بر بزرگ رحم میکنند. مذهب خودمون اهل بیت، مقامات اهل بیت، ضررهای تکفیریان که اینها چه ضررهایی بر جامعه اسلامی وارد کردن، به گونه ای که دیگه الان در اروپا، در میان اروپای واقعی علاقه به اسلام کم شده. چرا؟ این فیلم ها را میبینن بگن اگر اسلام اینه پس همان مسیحیت برای ما بسه. خیلی با این اعمال زشت و ضد انسانی خود چهره اسلام را در خارج کریه نشون دادن. سالیان دراز علمای اسلام در ازهر، در نجف، در قم، در تهران خیلی مردم را به اسلام واقعی که اسلامیست رحمت، اولین آیش بسم الله الرحمن الرحیم، جامعه غربی را به اسلام متوجه کردن و لذا کانو وارد می شدن وفود شیئن فشیئن. اما این وحشیتی که اخیرت منتشر میکنم چهره اسلام را مخدوش کردم. انشاءالله این تذکرات را میدهید. منم از همه آقایان التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت.